محبتی بکنید برای شادی روح مرحوم مغفور عزیزی از دست رفته آقای شیخ مسعود نعیمی هم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الشارح الصدق 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 اللهم اغفره وارحمه وإياه وارحمه برای شادی روح ایشون و ارواح فقها و علما و شهدا هم صلوات خلق در گذشته ناوهنگان آقای نعیمی یک حادثه بود و یک درس بود برای همه ما. یادم نرد شما عزیزانی که تشریف آورده بودید در مراسم از شما سپاسگزارم. خدا حالتون بدهد، زحمت کشیدید و شما هم که وقت نداشتید یا خبر نشدید هم برای شادی روحشون بعدا انشاءالله فاتحه بخوانید. آقای نعیمی از دانشگاه شهید بهشتی حدود نزدیک 40 سال پیش از این با من آشنا شد. هیچ قرابتی دیگه خویشاوندی این چیزا با من ندارد. بعضی ها گمان میکرد که خویشاوندی این چیزا داشت، نه خویشاوندی نسبی که طبیعتا سید نبود، سببی هم هیچ خویشاوندی نداشتیم، نه کلا خویشاوندی نبود و جذب شده بود با تمام وجود. تمام سعیش این بود که فقط برای این حقی خدمت کنه که اون خب خدا عجش بده ما که اون ارزش خودم میدانم که ندارم. و اما آدمی بود محکم ولایی، اهل نوافل، متحجد و پایبند به واجبات و محرمات و دارای فکر و مدیریت بالای. در این درس هم که تقریبا دو دور کامل هم بحث اصول ما بود و از لحاظ دانشگاهی هم دکترای مدیریت استراتژیک داشت، دانشگاه هم درس میگفت ولی بسیار متواضع و شکست نفس و متدین. یکی از علائم تدین اینه که انسانی که از دنیا میرد در رفتنش بسیار بی زحمت باشد. نماز نافله صبحش، نماز نافله ظهرش خواه به نماز واجبش دیگه افتاد، بردنش بیمارستان که به ملکوت اعلی پیوست. خدای رحمتش کند. برای ما درسی است، یه بیت شعری است که میگوین این گله را ببین، گرگ اجل یک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. این بود که برای ما درسی است. سنی نداشت، 53 سالش بود، ریشش هم سفید شده، 53 سالش بود، کسالتی هم نداشت، سلامت. خدا انشالله که برای همه شما آرامش روحی و طول عمر و توفیق عنایت کند. بازم برای سلامتی وجود مقدس ارباب عالم هستی آقا بقیت الله الاعظم و توفیق و سلامتی کل پیروان اهل بیت صلوات خط کنید. یادم نیست بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خداوند برای بنده ای که توفیق درسی داده است یکی از آثار درس تمام غم و غصه رو کنار میذارد. اهل درس و بس غمی در دنیا غصه ای ندارد، تمام حواسش به درس و بس. موضوع بحث ما دلالت نهی در عبادت و فساد بر اساس رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد دو از صفحه 199 تا صفحه 240. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در باره دلالت نهی در عبادت و فساد ابتداعا مقدماتی را ارائه فرموده اند، آنگاه دلیلی بر اثبات مدعا. شش امر مقدماتی اعلام فرموده اند. امر اول فرق بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی که قبلا هم یادآور شدیم که فرمودن مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط دارد به نحوه ترکیب، که اگر ترکیب انضمامی باشد قول به جواز زمینه دارد و اگر ترکیب اتحادی باشد قول به امتناع زمینه دارد. و بحث در دلالت نهی بر در عبادت بر فساد در حقیقت یک بحث فقهی است که از حکم و ملازمه بین نهی و فساد عبادت بحث می شود. در حقیقت بحث از یک حکم فقهی برگرفته از ملازمه هست که قبلا هم اشاره شد. امر دوم می فرماید منظور از نهی در مسئله نهی تحریمی است که نهی تحریمی موجب ایجاد حرمت در عمل می شود، اما نهی تنزیهی که متضمن رخصت هست و سبب ایجاد حرمت در عمل نمی شود جای بحث ندارد. امر سوم منظور از عبادت در قدر متیقن عبادت به معنای اخص هست، یعنی عبادتی که انجام آن نیاز به قصد قربت داشته باشد، این عبادت مورد بحث هست، نه عبادت به معنای آن که هرچی که به تعبیر استاد العلامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه و زکیه که هر عمل عبادی، هر عملی را حتی مباحات انسان اگر اضافتا الله انجام بدد عنوان عبادت به خودش میگیرد، اختصاص به واجبات و مستحبات ندارد. و امر سوم، امر چهارم فرق بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه عبارت تغییر کرده است. این مطلب قبلا در بیان محقق خراسانی دیده ایم. چه بود؟ گفته شده بود که اجزاء در امتثال حکم واقعی قطعی است و اجزاء در امتثال امر ظاهری به تعبد شرع هست. حالا عبارت دیگر، فرق بین صحت واقعی همون اجزاء و صحت ظاهری هم، اینا رو با تغییر عبارت ذهنمون مشوش نشود. این امر چندم بود؟ چهارم. رسیدیم به امر پنجم. امر پنجم می‌فرماید که این بحث مشروط یا مربوط به نحوه دلیل قبل از ورود نهی ندارد که بگیم دلیلی قبل از ورود نهی در کار هست که مستلزم صحت عمل یا دلیلی عدم دلیلی است که دلالت ندارد بر صحت عمل. مشروط به دلالت دلیل قبل از ورود نهی نیست. هر دلیل قبلا باشد هیچ اشکالی ندارد. امر ششم، آخرین امر، می‌فرماید که اصل در مسئله وجود ندارد. در مسئله اصلی همون که گفته شد، اصول رو که آدم خوب کفایه رو به طور خیلی دقیق کامل بخواند کفایت میکند. عمق مطلب اونجا هست. در مسئله اصلی یعنی دلالت نهی در عبادت بر فساد چی؟ اصل نداریم. چرا؟ چون جایی برای براءت که نیست و حالت سابق هم که ندارد، نه استصحاب جا دارد و نه براءت. و اما در مسئله فرعیه یه فرق بین خیلی مختصر بین مسئله اصولی و مسئله فرعی این است. مسئله اصولی مفادش کلی هست، مسئله فرعی جزئیات، نسبت به موضوعات جزئی تعلق دارد. هر کجا مسئله جزئی بود، متعلق به یک موضوع خارجی بود، بگید مسئله فرعیه. در مسئله فرعی یک عمل عبادی هست، یه نهی آمده است، شک کنیم که این عبادت الان درست است یا درست نیست. و همینطور معامله، یه معامله است، شک کنیم که این معامله درست است یا درست نیست. در اینجا اگر شک برگردد به اصل تحقق چه می شود؟ اصل فساد، اصل بطلان. و اما اگر شک مربوط بشود به خصوصیت زائد، اصل عدم اشتراط هست. و بعد می فرماید که بر اساس قواعد اولیه در معامله اصالت عدم اثر جاری است و در عبادات هم در مسئله فرعیه اصالت عدم تحقق عبادت جاری می شود بر اساس قواعد اولیه، اما در عبادات بر اساس قواعد ثانویه حکم بر صحت هم جا دارد، بر اساس قاعده تجاوز و بر اساس قاعده فراغ که بر مبنای محقق نائینی فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت من حیث المورد هست. قاعده صحت همون قاعده فراغه، قاعده فراغ همون قاعده صحت، منتها من حیث المورد فرق میکنه. اگر مورد معامله بود قاعده صحت، اگر مورد عبادت بود قاعده فراغ هست. بعد از که این مقدمات را اعلان فرمودن، می فرماید که بحث در دو مورد بررسی می شود. مورد اول عبادات، مورد دوم معاملات. اما عبادات، می فرماید که درباره عبادت نهی به اعتبار متعلق به چهار قسم منقسم می شود. یک، تعلق نهی به ذات عبادت. دو، تعلق نهی به جزء عبادت. سه، تعلق نهی به شرط عبادت. چهار، تعلق نهی به وصف عبادت. هر یکی اینها در مثال توضیح داده می شود. اما مطلب اول که نهی تعلق بگیرد به ذات عبادت، مثلا نهی تعلق گرفته است به ذات صلات در مکان غصبی، در این صورت می فرماید که دلیلی که برای مدعا و اثبات مدعا اقامه می شود از این قرار است که مدعای ما این است که که نهی در عبادت که به ذات عبادت تعلق داشته باشد موجب فساد عبادت می شود، و دلیل بر این مطلب این است که نهی که وارد بشود بر اساس ورود نهی در همان مورد و حصه‌ای که از حصص عبادت هست، صلات در مکان غصبی، نهی که وارد شده باشد در همون حس امر وجود ندارد. امر که وجود نداشته باشد عبادت بدون امر اصلا توجیهی ندارد، عبادت متقوم به امر هست. می فرماید در این صورت که امر وجود نداشته باشد بحث به دو صورت توضیح بیان می شود. صورت اول می فرماید بر اساس مبنای صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكیه در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 155 صاحب جواهر می‌فرماید که اگر امر به وجهی ساقط بشود و فعلیت نداشته باشد عبادت منتفی است، عبادت متقوم به امر عبادی است. بدون امر عبادت معنی و مفهوم ندارد. می‌فرماید که بر اساس مبنا و مسلک صاحب جواهر مطلب امر واضحه و نیاز به شرح ندارد. و اما بر اساس مسلک مختار می‌فرماید که این مختار گویا رأی و نظر محقق خراسانی هم هست. بر اساس مسلک مختار که انجام عبادت به وسیله ملاک هم درست باشد، بر اساس این مبنا باید دقت کرد. جایی که عمل عبادی را بر اساس ملاک انجام میدیم باید ملاک محرز و موجب بحث شرعی بشود و شک در وجود ملاک در کار نباشد. مثل اینکه دو عمل متضاهم در عرض هم، دو غریق، هر دو ملاک دارد، شک در ملاکش نداریم. و اگر یکی نسبت به دیگری اهم بود، دیگری برفرض اگر انجام بگیرد ملاک دارد. امرش ارچند به وسیله امر به اهم ساقط بشود ولی ملاکش محفوظه. و اما در جایی که نهی آمده باشد امر را ساقط کرده است، مثلا در بیان اکرم العلماء که لا تکرم الفساق آمده باشد، عالم فاسق نهی دارد، امر اصلا ندارد، پس ملاکی ندارد. اما با چه ملاکی عالم فاسق اکرام بشود؟ چون قطع، چون نهی در عبادت کشف میکند از عدم وجود ملاک. در صورتی که ملاک قطعا وجود نداشته باشد جایی برای انجام عبادت مهیا نیست و صحت عبادت توجیه ندارد و نتیجتا اگر انجام بشود که تشریع محرم اگر عمدن انجام بشود و اگر حکم اون عبادت مورد تصور قرار بگیرد عبادت فاسدی است. دیگه چیزی حالت منتظره ای ندارد. لذا نهی در عبادت موجب فساد عبادت است بلا شبهت ولا اشکال. ازف الازالک می فرماید، این نکته رو هم اضافه کنید، و آن این است که اگر یک عبادتی انجام بدهد صحت عبادت مشروط به این است که با قبح فاعلی که صحت این عبادت مشروط است به عدم قبح فاعلی. صحت عبادت مشروط است به عدم قبح فاعلی در صورتی که نهی آمده باشد. اگر مکلف پس از ورود نهی اون عبادت انجام بدد، قبح فاعلی دارد و قابلیت تقرب در کار نیست و اصلا صلاحیت برای تقرب وجود نخواهد داشت. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود اگر متعلق به ذات عبادت باشد. و اما اگر نهی متعلق به ذات عبادت، به جزء عبادت باشد، منظور ما اینه که جزء رو که تفکیک کردیم، جزء دیگه شرط نیست، وصف نیست، جزء یعنی جزئیست که در خود ماهیت عبادت و ترکیب اصلی عبادت دخل دارد، مثل سوره مثلا که نهی شده باشد که سوره عزائم نخوانید مثلا. می‌فرماید در صورتی که نهی متعلق به جزء عبادت باشد، در حقیقت نهی به جزء عبادت برمیگردد به نهی به خود عبادت، فرق نمی‌کند. در این صورت هم حکم همین است که گفته شد، یعنی نهی متعلق به جزء عبادت هم موجب فساد عبادت می شود، اما نهی متعلق به شرط عبادت مثل نهی متعلق به تستر مثال شرط و نهی متعلق به وصف عبادت مثل نهی متعلق به جهر و اخفات در کل می‌فرمایند که اگر نهی در شرط و نهی در وصف برگردد به نهی در متصف و نهی در مشروط، موجب بطلان عبادت می شود، موجب بطلان می شود. و اگر بر نگردد فقط به خود شرط باشد، شرط جدای از مشروط، دو تا متعلق است، یه متعلق نهی که شرط، یه متعلق امر که مشروطه، دلیلی بر بطلان وجود ندارد. وصف هم همینطور، اگر نهی به وصف برگردد به نهی به متصف، در حقیقت نهی به خود عبادت تعلق گرفته است و اگر نهی به وصف جدای از نهی به متصف باشد، دو متعلق است، متعلق نهی از متعلق امر جداست و نهی حرمتی که مفاد نهی هست سرایت به وجوب عبادت و انجام عبادت نخواهد داشت. فرمایش ایشان نسبت به عبادت به طور جوهرگیری و اختصار به اتمام رسید، اما مورد دوم که معامله هست، انشاءالله فردا سلامتی آقای معامله آن سلامات خط کنید.